بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان سلام عرض میکنم. رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. آیه 27 سوره مبارکه بقره. در آیه قبل خداوند درباره مثل زدن سخنی گفتند و فرمودن که یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یضل بهی الا الفاسقین. تنها انسانهای فاسق از طریق بیانات الهی ممکنه به زلالت و سردرگمی بیفتن. در این آیه فاسقین رو توصیف میکنند، یا لااقل برخی از ویژگی های اونها رو بیان میکنند. فاسقین چه کسانی هستند؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، کسانی که عهد الهی را بعد از میثاق و پیمان گرفتن او نقض می کنند. و يقطعون ما امر الله به ان يوصل، دوم این که چیزی را که خداوند امر به اتصال آن کرده است قطع می کنند. و سوم و یفسدون فی الارض، به فساد در زمین می پردازند. نتیجه هم این که آنها زیانمند خواهند بود. خب نکات قابل توجهی در این آیه است. اولاً فاسقین چنین کسانی هستند. فسق به معنای خروج از حد الهی. اصل فسق میگن این است که خرما از غلاف خود بیرون بیاد. و به همین مناسبت کسی که از حالت بندگی خارج میشه او رو میگن فاسق. فسق عن امر ربه، از امر پروردگارش فسق ورزید و از اطاعت او خارج شد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فاسقین همانها که نقض می کنند عهد خدا را بعد از میثاق او، بعد از پیمان گرفتن و تأکید الهی بر پیمان. نقض به معنای شکستن، نقض عهد، شکستن پیمان. این عهد الهی چیست؟ عهدی رو که خداوند با همه بنی آدم بسته. البته خدای رحمان عهدهای متعددی بسته. و اذ اخذ الله من النبیین میثاقهم، خداوند از پیامبران میثاقشان را گرفت. و منک و من نوح و ابراهیم، از همه پیامبران. چه میثاقی خداوند از پیامبران گرفته؟ در دعای ندبه توضیحی رو بیان میکنن. میفرماید که الله یا عرضه میدارد به درگاه الهی: اللهم لک الحمد علی ما جرا بهی قضاؤک فی اولیائک، خدایا تو را سپاس میگوییم بر آنچه که قضای تو در اولیاءت جاری گردید. الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، همانها که تو آنها را برای خودت و دینت برگزیدی. از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم، آنگاه که نعمتهای جاوید را برای آنها قرار دادیم و اختیار کردیم. از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له و لزم هلال، نعمتهایی که نه در او زوالی هست و نه پایان میپذیرد. کی این نعمتها رو در اختیار این اولیاء خودت قرار دادی؟ بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، بعد از آنی که تو با آنها شرط کردی که اگر وارد این زندگی دنیا شدید در عالم زر با آنها پیمان بستی، یا شاید هر زمان دیگری، که وقتی که شما وارد زندگی دنیا شدید و معلمی کلاس و رسالت رو بر عهده گرفتید، در دنیا زاهد باشید و بی‌رغبت. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها، با اینا شرط کردی که نسبت به زرق و برق دنیا زاهد باشن. فشرت او لکه ذالک، اینها ای شرط تو رو پذیرفتن. و علمت من هم الوفاء بهی، تو هم می دانستی که اینها اهل وفای به شرطه. فقبلت هم، از آنها پذیرفتی. وقتی که پذیرفتی، فقدمت لهم الذکر العلی و ثناء الجلی، دیگه ذکری بلند آوازه و بلند مرتبه و ثنای جلی را برای آنها قرار دادی. فهبت علیهم ملائکتک، فرشتگانت رو بر آنها نازل کردی. و کرمتهم به وحیک و رفتهم به علمک و جعلتهم الذریعت الی رضوانک، اینها رو دیگه وسیله‌ای برای رسیدن به رضوان خودت قرار دادی. پس این نکته مهمی است که اگر کسی بخواد معلمی بکنه، بخواد دستی در تبلیغ دین خدا داشته باشه، بخواد کلام نافذی در پیش برد اهداف الهی داشته باشه، باید نسبت به دنیا زاهد باشه. و پیامبران این چنین بودن. این یک عهد با اولیاء خداست. عهدی رو خداوند با مؤمنین دارد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، خداوند جان و مال مؤمن رو خریداری میکند که بهشت رو به او ارزانی بدارد. این یه سندی است که خدا تو قرآن امضا کرده. ما هم اگر گفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله، معناش اینه که این سند رو امضا کرد. پس دیگه جان و مال ما از آن ما نیست، باید تقدیم به خدا باشه. وقت در سوره احزاب میفرماید که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، از مؤمنین مردانی هستند که صداقت ورزیدند در آنچه که خدا با اینها عهد بست. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، بعضی ها راه خود رو رفتند و به شهادت رسیدند، بعضی هم منتظر تقدیرات خدا هستند که هرچه او بخواهد. و ما بدلو تبدیلا، در عهد و پیمان خود تبدیلی راه ندادن. یک عهدی هم خداوند میگه ما با همه بنی آدم بستیم، گویا این عهد در عالم زر بوده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، ای بنی آدم، آیا ما با شما پیمان نبستیم که شیطان رو نپرستید که او دشمن سرسخت شماست؟ فان اعبدونی هذا صراط مستقیم، پیمان من با شما ای بود که مرا بپرستید، صراط مستقیم همین است. به نظر میرسه این عهد در عالم زر از همه انسان ها گرفته، که آیه 172 سوره اعراف رو بسیاری از مفسرین به همین معنا مطرح میکنن و اسم آیه رو گذاشتن آیه میثاق. الستو بربکم قالو بلا شهدنا، در او زمان همه ذریه بنی آدم رو خداوند به حضور پذیرفت، به آنها شهود نفسانی داد و اشهدهم علی انفسهم، ضعف خود و فقر ذاتی خود رو دیدند، ربوبیت خدا رو هم دیدند. بعد خداوند بهشون خطاب کرد: نه این است که من پروردگار شمایم. اشهدهم علی انفسهم نکته ظریفی است، شهود به معنای دیداره. اشهدهم علی انفسهم یعنی اینا رو بر خودشون شاهد کرد، یعنی خود رو دیدند. چه چیزی رو دیدند؟ اگر به نور چراغ سنخ وجودی او رو نشون بدن که اگر ارتباط تو با منبع مولد قطع بشه وجود نخواهی داشت، غیر از چراغه، خود لامپ وجود داره، نورش رو از دست میده، اما نور چراغ وجودش در گروه ارتباطه، در ذات خود فقیره. اگر به نور چراغ این فقر ذاتی رو نشون بدن و رب خود رو میفهمه، اگر به شعاع آفتاب نشون بدن که تو چگونه وجودی هستی، لحظه ای اگر از اون ور افاضه نشه تو وجود نداری، وقت ربوبیت یا بگیم مالکیت آفتاب رو نسبت به خودش میفهمه، ربوبیت به این معنا. در اون زمان گویا خداوند فقر ذاتی ما رو به ما نشون داد: من عرف نفسه فقط عرف ربه، این کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه، هر که خود رو بشناسد رب خود رو میشناسد. در اون زمان به ما نشون دادن دیدیم که هیچ چیزی از خود نداریم، بلا فاصله غنای پروردگار و ربوبیت او، مالکیت او رو درک کردیم، فهمیدیم هرچه هست اوست ولا غیر. خب بعد خداوند خطاب کرد: الستو به ربکم، نه این است که من رب شمایم، مالک مدبر شما. همگان جواب دادند و جواب دادیم بلا، قالو بلا. چرا؟ ما شهدنا، ما ربوبیت تو رو دیدیم و شهود کردیم. گویا همانجا پیمانی گرفتند که شما وقتی وارد زندگی دنیا شدید از مسیر بندگی من خارج نشید. بعد در سوره مبارکه یاسین به این پیمان قرآن کریم تصریح میکنه، میفرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای فرزندان آدم، مگر عهد ما با شما این نبود که شیطان رو نپرستید؟ انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن سرسخت شماست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، پیمان ما ای بود که مرو بپرستید، از خط بندگی من خارج نشید، این صراط مستقیمه. حالا اگر کسی این مسئله رو شکست، یعنی از خط بندگی خدا خارج شد، نقض عهد کرده، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، آیه 60 سوره یاسین از عهد خدا نسبت به بنی آدم سخن میگه. اینجا میفرماید که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، خدای رحمان بعد از تأکید و تکیه بر این عهد بشریت رو وارد زندگی دنیا کرد. حالا میان عده این نقض میکنن، از خط بندگی خارج میشن، به خط بندگی شیطان میرن، به خط بندگی نفس میرن. اونایی که مسیر خدا رو رها کردن بنده خدا یا بنده شیطان و نفسن. موقعی که خدایی نکرده یه مؤمنی عمدن و دانسته عالمن و آمدن به معصیت خدا تن بده، تو اون لحظه در خط بندگی خداست یا در خط بندگی شیطانه، در خط بندگی نفس. باید که باید بلا فاصله برگرده مجددن در صراط مستقیم و بزرگ راه سعادت قرار بگیره. اونایی که عهد الهی رو نقض میکنن، یک، یعنی با خدا نارو میزنن، از خط بندگی او خارج میشن. دوم، و یقطعون ما امر الله بهی ایوسلا، آنچه را که خداوند امر کرده است که وصل گردد اینها قطع میکنن. چه چیزی رو خدا امر به وصل او کرده؟ این آیه رو بیشتر درباره صله رحم گرفتن، روایات هم در همین مطلب اشاره داره. خب اگر ما قطع رحم بکنیم خلاف فرمان خداست و رحم بسیار اهمیت داره. روایتی رو تفسیر نورالثقلین نقل میکنه از امام صادق علیه السلام و عیناً این روایت در بهار جلد 71 صفحه 196 اومده، که البته تفسیر نورالثقلین قطعه ای از این روایت رو نقل میکنه. امام صادق سلام الله علیه از پدر بزرگوارشون و او از پدر بزرگوارشون علی ابن الحسین، امام صادق از امام محمد باقر و او از امام علی ابن الحسین علیه السلام نقل میکند که فرمودن یا بنیه انظر خمستن فلا تصاحب هم ولا تحادث هم ولا ترافق هم فی طریق، پنج نفر رو نباهاشون مصاحبت بکن، نگفتگو بکن و نه در راهی هم مسیر اینها باش. گفتم که اینها چه کسانی هستند؟ فرمودند بعد تا یه قسمتش که مربوط به قطع رحمه اینه، و ایاکه و مصاحبت القاطع لرحمهی، بر حذر باش از هم صحبتی با کسی که با رحمش قطع رابطه کند. فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله عز وجل فی ثلاثه مواضع، من در قرآن کریم در سه جا او رو ملعون یافتم، یعنی مورد لعن خداست. یک جا این هست که قال الله عز وجل فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. جای دیگر اینه که می‌فرماید اولئک الذین لعنهم الله. مورد دوم این آیه است که باز درباره صله رحم که می‌فرماید اونایی که نقض می‌کنند، بعد میگه اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، بر آنان لعنت است و بدی عاقبت. در مورد سوم می‌فرماید الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، که همین آیه است. پس سه بار در قرآن قاطع رحم طبق این حدیث مورد لعن قرار می‌گیره. در احادیث ما خیلی سنگین با این مسئله برخورد شده، و ان قطیعت الرحم و یمین الفاجره لا تذران الدیار بلاقع من اهلها، قسم دروغ و قطع رحم شهرها رو بدون سکنه میکنه، یعنی یه بلایی این چنینی ممکنه در پیش داشته باشه، که در روایات ما ذکر شده صله رحم موجب ازدیاد عمر و قطع رحم موجب کوتاهی عمر میشه. و فراوان در این زمینه ما بحث داریم در جامع الاخبار، روایتی است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمودند اگر کسی یک امر رو برای من ضمانت کند، من چهار چیز رو برای او ضمانت میکنم. من ضمن لی به صله رحم، یک کسی بر من ضمانت کنه که اهل صله رحم باشه. از من و لهو، من برای او ضمانت میکنم. به حب اهلهی، اولا خاندانش او رو دوست خواهند داشت. و کثرت مالهی، دوم این که مال او زیاد میشود. سوم و طول عمرهی، عمرش هم طولانی میشه. و چهارم و دخول جنت ربه، ضمانت بهشت رو برای اون میکنم. این حدیث در جامع الاخبار باب مربوط به صله رحم اومد. پس صله رحم چیزیست که خدا امر کرده که اتصال برقرار باشه. کسی که حق نداره قطع رحم بکنه. اگر شرایط استثنایی هم بود باید دید که شکلش رو چگونه میشه انجام داده. میشه شکلش رو عوض کرد. اگر حداقل با تلفن سلو ارحامکم ولو به سلام و حسن الجواب، با ارحامتون صله رحم کنید ولو به یه سلام و به خوب جواب دادن، سلامشو گرم جواب بدید، براشون دعا کنید، یه تلفن بزنید. شکل‌های مختلفی داره. اگر یه شکلش مناسب نبود شکل دیگری رو باید انجام داد. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من پسر عمویی دارم که به هر حال چنین و چنانه، فرمودن تو وظیفه خود رو انجام بده، تو اجر خود رو میبری. در حدیث دیگری داره به یکی از اصحاب فرمودن که من از عمل تو خوشنود شدم. عمل چی بود؟ مضمون حدیث اینه که این میخواسته سفر حجی بره، رفته و از یکی از فامیل خودش که با هم درگیری داشتند و خلاصه مشکلاتی بوده بینشون، حلالیت طلب و صله رحم کرده. خب در بین ارحام هرچه این رحم نزدیک تر باشه وظیفه سنگین تره. ارحام سه دسته اند یا سه طبقه اند، وارثان سه طبقه اند. خب کسانی که ارث میبرن طبیعتا حکم رحم هم دارن، البته زوج و زوجه هم از هم ارث میبرن، اونا هم یه پیوند دیگری دارن که از رحمیت کمتر نیست. اما این سه دسته ارحام، اول برادر و خواهر و پدر و مادر، تا این طبقه هستن ارث به طبقه دوم نمیرسه ولو یک نفر از این طبقه. طبقه دوم برادر و خواهر و جد و جده، طبقه سوم هم عمه عمو خاله و دایی، بعدم به فرزندانشون. خب نکته اینه که هر چه این طبقات نزدیکتر باشه رحم نزدیکتره. پس انسان نسبت به برادران و خواهران خودش وظیفش خیلی سنگینه. در این میان وظیفه نسبت به والدین بسیار سنگینه. یعنی اگر یک نگاه طولی داشته باشیم، خدا به ما امر کرده با همه ارحام ارتباط داشته باشیم. در بین ارحام برادر و مادر و خانواده، در بین اونا پدر و مادر از همه مهمتره و والدین. بعد یک نکته دیگری رو اینجا میبینیم و اون این که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که من و علی دو پدر این امت هستیم. در تفسیر نور الثقلین این قطع رحم رو به قطع امت از امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیر کردن. حداقل یه مصداقش میتونه او باشه، چون او حکم پدر داره و بالاتر از پدر صلبیست. او پدریست که امام امته. اگر کسانی با او بریدن خلاف فرمان خدا را انجام دادن و مستوجب لعن الهی هست. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه یک و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، پیوندهایی رو که خدا خواسته برقرار باشه قطع میکنن. در یک معنای عامش پیوند با جامعه و مؤمنین هم باید برقرار بشه. و سوم و یفسدون فی الارض، شروع میکنن به فساد، یعنی به خاطر مثلا رسیدن به مال دنیا، به خاطر شهوات نفس ظلم میکنن، حق دیگران رو ضایع میکنن، شروع میکنن به تخریب، احیانا ممکنه دست به یه جنایتی بزنن. این میشه سه تا عمل فاسقین این کارا رو میکنن: عهد خدا رو نقض میکنن، اتصال و ارتباط هایی که خدا فرمان داده قطع میکنن، تا بعدم به فساد میپردازن. اولئک هم الخاسرون، اینها هستن که زیانکارن. زیانکاران چه کسانی بودن؟ در برابر مؤمنین در آیه 25 فرمودن و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. اینا در فلاحن، در شادین، اینا به فلاح میرسن. قد افلح المؤمنون، کسان این کارا را انجام میدن. ان الانسان لفی خسر، انسان ها در زیانند همه، خسر در برابر فلاحه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که مؤمن باشن و اعمال صالح انجام بدن. خب این دوتا با هم تقابل دارن. اینجا از مؤمنانی که اعمال صالح انجام میدن دو دفعه بحث رو برگردوندن به خاسرون. خاسرون چه کسانی هستن؟ اونایی که فاسقن، اونایی که عهد خدا رو نقض میکنن، اونایی که ارتباط هایی که خدا خواسته برقرار باشه رو قطع میکنن، اونایی که به فساد در زمین میپردازن. این هم عمرشون رو دارن تباه میکنن. یه چند روزی در زندگی دنیا خلاصه دنبال یه سری حرفا هستن، ولی بعد گرفتار عذاب الهی میشن. خب این بحث تقریبا در اینجا، این مقطع از بحث به پایان میرسه. البته وارد یه حوزه جدیدی میشه بحث که کاملا در ارتباط با قبله، اما فضای بحث کمی از آیه بعد عوض میشه. در اینجا از آیه 21 دعوت کردن که مردم، ای انسان ها، بیایید به سوی بندگی خدا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. بعد راه نشون دادن، اگر میخواید بنده خدا باشید از قرآن بهره ببرید. خدا حرفاشو اجازه ده. از کجا بفهمید که این کتاب خداست؟ امتحان کنید، همه استعدادها رو جمع کنید، یه سوره بیارید مثل قرآن. نمیتوانید، پس نتیجه بگیرید که این قرآن کتاب خداست. پس با این نگاه ایمان بیارید، پشت پا نزنید که گرفتار عذاب الهی بشید، و با این حساب شما خود رو در خط بندگی قرار بدید. در آیه بعد زمین سازی میشه برای اینکه مردم در زندگی آخرتی و زندگی دنیا چگونه خواهند بود. بیان میکنن که شما چطوری با خدا سر ناسازگاری میذارید، نعوذ بالله، در حالی که گذشته شما، حال شما، آینده شما در دست اوست. ضمن بیان این مطلب، دورانهای وجودی انسان رو بیان میکنن که شما کجا بوده اید، الان کجا هستید و به کجا خواهید رفت. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، که این آیه 28. با این تفصیل جایگاه انسان رو در زندگی دنیا روشن میکنه که شما الان در مقطع دوم هستید و این دوره چه نقش عظیمی در سرنوشت ابدی شما خواهد داشت. جمله ای رو از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کنن که فرمودن رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه او کسی که بداند کجا بوده، الان کجاست و به کجا خواهد رفت. آیه بعد از این مطلب با ما سخن میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. شما چگونه به خدا کفر می‌ورزید با اینکه شما قبلا میت بودید، در حالی که شما قبل از ورود به دنیا میت بودید. و کنتم امواتا فاحیاکم، خداوند شما رو زنده کرد. ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند. ثم یحییکم، مجددا شما را زنده میگرداند. ثم الیه ترجعون، و نهایتا به سوی او بازگردانده میشوید. اگر دقت کنیم در این آیه دورانهایی رو برای ما مطرح میکنه و حالتهایی رو. سوال اول این است که این آیه شریفه چند دوران وجودی برای انسان طرح میکنه؟ ما الان در زندگی دنیا هستیم، آینده‌ای داریم که در بهشت خواهیم بود انشاءالله، امیدواریم که دچار جهنم نشد، و قیامتی در کار هست، قبل از قیامت برزخه. قرآن بیانش اینه که در قبل از دنیا هم شما دوره‌ای رو سپری کردید. البته دوره‌ای که داره تکلیف نبوده، ولی شما حق انتخاب داشتید و برای شما مطرح کردن زندگی دنیا رو و پذیرفتید. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، شما قبلا میت بودید، نمیگن نبودید، فاحیاکم، خدا شما رو زنده کرد. دورانی رو قبل از دنیا گذرانده ایم که روایات ما بحث هایی در این زمینه دارن، دورانی که عالم ارواح بود، به اصطلاح متکلمین عالم زر گفته میشه یا به اصطلاح محدثین، و اون دوران رو دوران به اصطلاح قبول امانت، دوره اخذ میثاق برای ورود به زندگی دنیا تعبیر میکنن. در اون دوران ماجراهای زیادی ممکنه برای ما مطرح شده باشه، البته درگیر با امتحان نشدیم، ولی صحنه امتحانها رو به ما پیشنهاد کردن طبق گفته بعضی از مفسرین، و ما پذیرفتیم و الان در دوره‌ای هستیم که او تعهدی که اونجا با خدای رحمان دادیم اینجا باید مورد عمل قرار بگیره. یک دوره رو گذراندیم، البته باری در اون دوره بر دوش ما نبوده چون تکلیفی نبوده، ولی به هر حال مسائلی در همون عالم ارواح مطرح بوده. خب ما رو خداوند به زندگی دنیا آورد، از مسیری عبور داد که این بدن در اختیار ما قرار گرفت، الان شدیم انسانی زنده. ثم یمیتکم، زندگی دنیا که تموم بشه دو دفعه انسان‌ها میت میشن، البته به استثنای مقتولین فی سبیل الله یا اولیاء خدا، اونا در حال حیاتن، ولی عموم مردم مجدداً میت میشن. در سوره مؤمنون میفرماید ثم انکم بعد ذلک لمیتون، حدود آیه 16، مجدداً شما میت میشید، قبل از دنیا میت بودید، بعدم میت میشید. ثم یحییکم، در قیامت مجدداً زنده خواهید شد، حیات پیدا میکنید که دیگه حیات ابدی است. پس ما دو دوره حیات داریم، دنیا و آخرت، دو دوره موت داریم، عالم زر و قبل از دنیا و دوره برزخ. خب حالا سوال اینجاست که تفاوت بین موت و حیات در انسان چیست؟ ما در برزخ هم وجود داریم، ادراک داریم، احساس میکنیم، در دنیا هم الان ادراک داریم، احساس میکنیم، ولی الان حی و زنده ایم، در برزخ نوعاً مردم میتن، یا قبل از دنیا همه میت بودن. فرق این دو حالت چیه؟ که فکر میکنم انشاءالله به خاطر زیر وقت و تمام شدن وقت برنامه، انشاءالله بحث این آیه رو در برنامه بعد ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.